باشن، ولی این چانس رو ماها نداشتیم که ببینیم، چون بسیار بسیار رهبر کار آزموده ای بودن و متاسفانه اواخر عمرشون هم در انزوا از بی‌توجهی یا کم توجهی دیگه در واقع زندگی میکردن سالهای آخر و متاسفانه ما ایشون هم از دست دادیم. کتابی که نوشتن در مورد پیوند شعر و موسیقی، همطور که اول اشاره کردم، در برنامه درسی هنرستان خودشون با اینکه کسی نبوده شروع میکنن یه تجربه هایی رو با مصاحبه و تحقیقاتی که از آثار بزرگان دارن، یه یادداشتایی رو تنظیم میکنن، میگن گویا یک نوشتایم از علی نقی وزیری بوده که حالا ایشون میگن من اینا رو یه مقدار ادامه دادم و سعی کردن به اصطلاح یک مجموعه از مقالات رو که خودشون انجام میدادن رو در این کتاب جمع‌آوری کنن. خیلی جالبه که خانم که نکته رو اینجا عرض بکنم،
خیش.
یک زبانی رو ما همون دههای 40-50، البته فکر کنم 50 میشه، در ایران که سازمان ملل به عنوان زبان جهانی انتخاب میکنه به اسم اسپرانتو.
بله.
من یه برنامه رو در این مورد یه مدت صحبت کردم که البته جزء زبانهایی هستش که به دلیل هجایی بودن خیلی راحت میتونسته جایگزین بشه. در این کتاب هم ایشون بهش اشاره میکنن که ولی متاسفانه امپریالیست ها مثل انگلستان و حالا امریکا به خصوص این اجازه رو بعدها تو سازمان ملل اینو در واقع وتو میکنن و متاسفانه زبان انگلیسی زبان بین المللی میشه که همچنان در اگرچه داره میتازه در زبان علمی، ولی همچنان قاصر از این که بتونه بعضی از واژه ها رو در واژه های عمیق فرهنگ و مختلف بتونه حتی جایگزین داشته باشه یا بتونه به اصطلاح درست معنا بکنه.
یعنی البته مشخص نبود اسپرانتو بتونه این کار انجام بده، بالاخره چون اون وارد مرحله عمل نشد که ببینید چه اتفاقی.
دپارتمانش رو من تعقیب کردم، در دانشگاه تهران دپارتمانش چند سال کار میکنه. زبانیه که به دلیل هجایی بودن شرایط ساخت کلمه رو داره.
بله.
و مثل حالا غیر از حالا زبان انگلیسی که خیلی به اصطلاح واژه‌های زیادی داره که ما میگیم افعال بی‌قاعده و اینا فقط حفظ کردنی هستش. حالا با احترام به این زبان انگلو ساکسن، من بعضی وقتا مقایسهش میکنم با دلار، به خاطر که دلار هم هیچ پشتوانه ای نداره، یعنی دلار تنها پولیه در دنیا، هیچ پشتوانه طلا یا معدن یا چیز نداره و همینجوری چاپ میشه و فقط دلار سیستم دلالیه در دنیا و دلیل بالا رفتنش هم حالا بیشتر اینه که تو سیستم دلالی در واقع داره فعالیت میکنه. ولی حالا اون بحث اسپرانتو رو بذاریم، اشاره ایشون بیشتر به این هستش زبان فارسی میتونه به خصوص حالا در این موسیقی، اینجا هم خیلی جالب نوشتن کلاسیک، چقدر میتونه مؤثر باشه حضور اشعار، به خصوص حضور اشعار کلاسیک و نوع نگاه کردن به اینا رو سعی کرده یک ساز و کاری رو براشون انتخاب بکنه. اولا مراجعه میکنه به اینکه خب اون بخشی از موسیقی ما به صورت آوازی هست که یه ریتم درونی داره.
بله.
اونی که ریتم ظاهری داره یا من بهش میگم ریتم تکرار شونده، چون ردیف آوازی هم ریتم داره ولی چون تکرار شونده نیست احساس نمیشه، ولی ریتمی که تکرار میشه رو ما میتونیم دو ضربی، سه ضربی و به این شکل بنامیم، که البته خود این واژه‌های دو ضربی، سه ضربی هم واژه‌های باروک و غربی هستن که تو ایران استفاده میشن، چون در ایران وقتی تاریخ موسیقیش رو نگاه میکنی یا منابع موسیقایش، هم از طریق نقرات هم از طریق سیستم اتانین تن 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 به این شکل. خانم که خیلی جالبه، امروز من اینو عرض میکنم، من حتی روی اینا یه مقداری کار کردم، دیدم چقدر اینا بهتر از اون سیستم غربی میتونه پیچیده ترین ریتما رو قشنگ یاد بده و آموزش بده و حتی به صورت مکانیزم عمل بکنه. ولی خب متاسفانه اون ریتما جایگزین شده، ریتمایی که همچنان مثل یه شابلون، مثل یه الگو رو همه جای موسیقی ایرانی گذاشته شده و از منظر من به عنوان یک محقق کوچک احساس میکنم چقدر تغییرات رو در همون بیان، لحن، لحجه و چیزا در موسیقی ایرانی میتونه به وجود آورده باشه تا به امروز. خب پس ایشون این دو دسته رو مشخص میکنن که موسیقی آوازی خیلی حالا داره ریتم درونی و پیچیده‌ای هستش، ولی خب هم این و هم تصنیف و ترانه‌ای که در موسیقی ایرانی استفاده میشه اینا سازوکارشون واژه‌ها هستش که حالا سعی میکنه به این شکل ورود بکنه، نقطه در واقع تلاقیش باشه با اینکه بتونه اینها رو از این منظر بررسی بکنه.
بله تشکر میکنم. موسیقی بشنویم آقای دکتر مراتی؟
بله خواهش میکنم. میتونیم از مجموعه ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی یه بخش رو من آماده کردم که حالا سرکار خانم حق‌وردی تهیه کننده محترم برنامه میتونن اینو پخش کنن که بعد ما حالا توضیحات رو خدمت شنوندگان.
بله میشنویم.
دستگاه همایون درآمد. Yo, yo, yo. چنون به موی تو آشفتم، به بوی تو مست. چنون به روی تو آشفتم، به بوی تو مست. که نیستم خبر از هر چه در دلم هست. در قفس طلبت هر کجا گرفتاری شد. من از کمند تو تا زندم نخواهم جست. آخ یا مرداخ دل 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 دل.
از ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی قطعه رو در دستگاه همایون تقدیمتون کردیم. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان. در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران و راجع به پیوند شعر و موسیقی اثر استاد حسین دهلوی. در واقع این کتاب ارزشمند آقای دکتر مراتی مطالبی رو در بخش قبلی گفتگو بیان کردن. در خدمت شما آقای دکتر برای شنیدن ادامه صحبت.
بله اتفاقا قطعه که شنیدیم درآمد همایون ربط خیلی جالبی میتونه به این نوشتار و این کتاب ارزشمند استاد دهلوی داشته باشه، چون در یه کتابشون یه بخشی رو تو آواز معرفی میکنن که اینجا دیگه کلمات نیستن و شعری وجود نداره، همون شروع اجرا رو که میشنیدیم که فقط با آوا حالا یا تحریر یا حالت مختلفی این آواز شکل می گرفت و بین کلمات هم از این سبک یا از این شیوه استفاده می شد که ایشون نوشتن که حالا مثلا این چیز هستش که در غرب میگن به صورت وکالیز شدن هستش، که حالا باز همه اینها رو منوط به این میکنن که یک ساز و کاری باید وجود داشته باشه که این شعرها بتونه با موسیقی هماهنگ بشه. میگن بیایم از اینجا شروع بکنیم که به اصطلاح سه روش برای یا چهار روش، من اشتباه کردم، چهار روش برای استفاده از کلام وجود داره در این چیزی که حالا در موسیقی ایرانی کلن میتونیم ببینیم. روش نخست رو میگن موسیقی آوازی که روی یه شعری ساخته بشه، یعنی پس یه شعری از قبل انتخاب میشه و روش آهنگ بسازن.
بله،
یعنی تعلیف شعر موسیقی این بخش اولشه که یه شعری وجود داره که بعد میان روش آهنگ میسازن، یعنی آهنگ بر اساسشه. روش دوم میگن آهنگساز یه نغمه ای رو یا یک ملودی رو ساخته و از یه شاعری میخواد که روش شعر بگه و شاید کار خیلی سختیه این کار برای شاعرها و ترانه سرای بزرگی رو ما تو دوره پهلوی دو به خصوص داریم که میتونیم از رحیم عیری، از معینی کرمانشاهی و واقعا اینها امپراتورهای ترانه هستن، به دلیل اینکه خیلی کار سختیه که ملودی هست و این ملودی حالا قافیه و اینهاش خیلی کار سختیه من. که اینها با تبحر زیاد واقعا آثار جاودانه ای رو خلق کردن.
داستان برگ خزان رو همه ما میدونیم آقای دکتر مراتی،
بله،
که به چه صورت ساخته شد. خیلی جالبه و چقدر این اثر ماندگاره بعد از سالها که میشنویم. فکر میکنم کسی برای اولین بار هم بشنوه دقیقا صدای خشخش برگ‌های پاییزی رو زیر پاش احساس میکنه و میبینه، قشنگ تصویر میتونه بکنه.
بله،
اون اتفاقی که بین بیژن ترقی و استاد پرویز یاحقی میفته اگر
بله،
اشتباه
نکنم. و حالا واقعا این کار خیلی کار سختی بوده، یعنی شاید به جرأت از یه شاعرایی که خیلی کلاسیک هستن بعضی ها به شوخی میگن مثلا شاید از حافظ میخواستی بیاد روی موسیقی، چون کار نمیکرد، چون تمام آزادی شعر در تنهایی خودش خیلی میتونه به اصطلاح در تکنیکاش متبلور بشه و وقتی قراره در یه محدوده خاصی برای ملودی کار کنه این کلمات خیلی به نظر من کار سخته. پس این شد روش دوم.
بله،
روش سوم میگن آهنگ و شعر
با هم ساخته،
با هم ساخته میشه. مثل حالا بزرگانی هم تو تاریخ داریم که مثلا مثل علی اکبر شیدا شعر با هم میسازن،
هم ترانه سرا بودن هم
هم در واقع ملودی
شدن، اثر از اون خودشون بود.
و اتفاقا اینم یه نکته ای داره برای خود من و اونی که وقتی تو این دوره در اواخر قاجار من نگاه میکنم موزیسین ها خیلی دنبال شعر کلاسیک برای تصنیف نمیرن، یعنی انگار ذهنیتشون اینه که اون شعر کلاسیک اصلا دیگه انگار خودش موسیقی داره، اصلا باید تنها خونده شه. ولی وقتی میخوان البته تو آوازی استفاده میکنن، ولی برای تصنیف اینا میگن باید یه متن جدیدی بگیم و تصنیف به خاطر که خودش جدیده باید مسائل روزانه تری رو بتونه، فضای به اصطلاح جامعه مدرن تری رو بتونه بگه
و شاید این گونه سروده ها به تنهایی خوندنش خیلی کار راحتی نباشه مثل
دقیقاً
شعرهای کلاسیک که خیلی همونطور که شما فرمودید آهنگین خونده میشه و در خودش آهنگی داره که به خواننده میگه که چطور خونده بشه.
دقیقاً. و حالا ما بعد از انقلاب خیلی از تصنیفامون چون رو شعر حافظ و سعدی و مولوی کار شد، به نحوی من فکر کنم اون مسیری که تصنیف سازی داشت بینی که قرار هستش به اصطلاح یه چیزایی به اصطلاح جدیدی رو در شعر بخواد پیدا بکنه رو نداشت.
بله،
و من فکر میکنم این روش تصنیف سازی بعد از انقلاب باز شد به یک نواختی خاصی برسیم که حالا مورد این مزن اتهام هم ما تو موسیقی دستگاه هستیم میگن آره موسیقی یک نواخت شد و از این چیزا، در صورتی که ما مثلا به پرویز جاهد یا تصنیف سازی دورای قبل‌تر نگاه میکنیم اصلا وابستگی به شعر کلاسیک ندارم و اصلا فکر میکنم برای تصنیف باید واقعا شعر جدید گفت.
درست.
این خانم دکتر یه بدیهیه که موسیقی دستگاهی و ردیف خودش رو در دوره معاصر در واقع با یه تغییرات خیلی اصولی هم ساز میکنه، یعنی هم مسیر رو هماهنگ میکنه برای اینکه این موسیقی همچنان میتونه وجود داشته باشه. ولی خب زمانی که اگر این البته یه دیدگاهی که من دارم که مثلا شعر حافظ رو با موسیقی دستگاهی هم به صورت تصنیف بخونیم که باعث میشه کار قدیمه. بعد من دو روش هم خیلی سریع کوتاه بتونم بگم. این شد روش سوم که شعر و آهنگ با هم ساخته میشه و در واقع در روش چهارم شیوه هستش که روش اول و دوم با هم همکاری میکنه، یعنی در واقع موسیقی آوازی قراره رو شعر ساخته بشه و یه حالتی که هستش که دو نفر با هم شاعر و آهنگساز هر دو با هم مشارکتی کار کنن، یعنی یه جایی رو شعر جلوتر میره یه جایی رو موسیقی و هر جایی رو که احساس میکنن با هم تغییر میره. این روش چهارمی هستش که استاد دهلوی بهش پرداخت.
بله تشکر میکنم آقای دکتر مرآتی، نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید. موسیقی بشنویم؟
بله حالا چون بس بر تصنیف هست، تصنیف شماره 9 رو از همین اجرای ردیف استاد دوامی بشنویم. یه تصنیفی هستش که تصنیف همایونه.
بله
امیدوارم کیفیتش خوب باشه که بتونیم تقدیم کنیم به شنونده.
میشنویم
تصنیف همایون. مولاب زیمان سلطان، مولاب زیمان سلطان، چرسام ندین دو آب را، چرسام ندین دو آب را، چرسام ندین دو آب را، دشاهی بشوب ریپا دشاهی، زندر مران گیدا را، زندر مران گیدا را، شقیا مهتست و جانا، شبه آب شیقون نبودی، روخ هم شماه تابون، دل هم شو سنگ خارا، دل هم شو سنگ خارا، یارو با ما بی وفایی می کنم.
بله تصنیفی رو در دستگاه همایون شنیدیم با صدای استاد عبدالله دوامی. آقای دکتر در خدمت شما، این فرصتمونم بسیار کم.
بله خیلی کوتاه من فقط در مورد همین اثر بگم، خب استاد دوامی در سنین خیلی بالایی اینو به همت آقای استاد محمدرضا لطفی ضبط کردن، شاید نوع تکنیک خوندنشون چیز نیست ولی به عنوان یک ردیفدان و آگاه به تصنیف های زیادی از دوران قاجار به عنوان یک منبع خیلی مهم و بزرگ موسیقی ایرانی هستن. من فکر کنم بحث هایی که استاد دلوین در مورد کتاب دارن رو باید بتونیم در جلسه های آینده حتما پیگیری بکنیم. سپاسگزارم از وقت و حوصله.
خواهش میکنم. من از شما تشکر میکنم و همینجا با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، در خصوص کتاب پیوند شعر و موسیقی اثر استاد حسین دهلوی. برنامه نیستان تا دقایقی دیگر ادامه خواهد داشت.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
سلام چوبوی خوش آشنایی بران مردم دیدی روشنایی. در اینجا در ادامه توضیح و شرح گوشه های ردیف، برای آن که با دستگاه شور بیشتر آشنا شوید، به ویژه با شوری که امروزه متداول است، یک بداهه نوازی به همراه تنبک آقای حسین شرفی برای شما خواهیم نواخت. آنچه شنیدید بداهه نوازی در دستگاه شور با همراهی تنبک آقای حسین شرفی بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. برنامه امشب نیستان هم در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از شما که امشب هم این برنامه رو تا پایان شنیدید. من فاطمه رکنی به اتفاق همکارانم وحید رزگاری و فاطمه عقبردی و صدا برداری مرضیه میر سلیمانی این برنامه رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
خب عزیزان همراه، کم کم به ساعت 23 نزدیک میشیم. دعوت میکنم در این فرصت